خب اگر این زخمی شدن مجرای گوش اتفاق بیفته، از یک ضعف اولیه و خفیف سیستم ایمنی مجرای گوش هست تا احیانا عفونت حاد، و دوم اینکه ممکنه که اون پرده گوش را آسیب بزنه، و مسئله سوم اینکه این جرم گوشی که در واقع با گوش باکن به نظر میاد داره تمیز میشه، یک بخشش به گوش باکن آغشته میشه و خارج میشه و یه بخش دیگه‌اش هل داده میشه به سمت عمق مجرای گوش روی پرده گوش، و عملاً یه حجم زیادی جرم گوش در گوش جمع میشه و بعد از فرض کنیم مثلا یه بازه زمانی یه سال دو سال یه دفعه با یه جرم فشرده مجرای گوش که چند روزی هم بعدش دچار علائم آزاردهنده و درد میشه برای فرد مراجعه میکنه و عملاً گوش پاک نشده.
بله،
برای همین به هیچ عنوان من توصیه نمیکنم گوش باکن استفاده بشه و اصلا نیازی به در واقع شستشوی گوش تمیز کردن گوش نداریم. حتی اینکه بعضی از مراجعین فکر میکنن که مثلا بریم داخل گوش رو با شامپو و صابون چیزها بشوریم، اصلا به شما نیازی نیست. نهایتا قسمت بیرونی گوش، همین لاله گوش، در واقع همون شستشوی معمولی که در موقع استحمام انجام میشه کفایت میکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود را برای جلسه بعد میذاریم چون دیگه فرصت نداریم این بحث ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است، سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. سال روز ولادت 11 امام معصوم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگوییم. این جانب سید داود حسینی هستم در خدمت شما به همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. بله، امروز یک شنبه است و ما در بخش نیمروزی با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان دعای هفتم صحیفه سجادیه را خواهیم شنید. روزنه عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:50 پخش می شود. پس از آن علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند در ساعت 2:05 با این برنامه همراه شوند. زربان عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:35 پخش می شود. بعد از آن همکارانم در ساعت 3 بخش دیگری از خبرها را به اطلاعتان خواهند رساند. داستان‌های تمثیلی را دوستداران این برنامه می توانند در ساعت 3:10 بشنوند. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 4:10 بشنوید. پس از آن همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. نشان راه عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پخش می شود. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه ایران در آینه هفته در ساعت 7. برنامه پند پیران در ساعت 7:15 تقدیم علاقمندان خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. دوستان عزیز، امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:08:13 و وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
احیای مجدد نیروی هوایی ولایت بلخ توسط طالبان، ایجاد محدودیت تازه برای زیارت زنان در مزار شریف توسط طالبان و برگزاری وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات افغانستان از سوی مرکز تبیان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. ولادت با سعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نیروی هوایی ولایت بلخ توسط دولت موقت طالبان برای مبارزه با خطرات امنیتی دوباره احیا شد. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان بشنوید.
گروه طالبان با استفاده از نیروهای تخصصی رژیم گذشته نیروهای هوایی در ولایت بلخ را برای مبارزه با تهدیدات امنیتی فعال کردند. مقامات حکومت طالبان در شمال افغانستان میگویند که نیروی هوایی که قبلا در چوکات قلیوردی 209 شاهین فعالیت داشت و پس از سقوط نظام جمهوریت از هم پاشیده بود، مجددا احیا شده است. مولوی عطاالله عمری فرمانده قلیوردی نظامیان افغانستان در شمال این کشور که از قلیوردی 209 شاهین به الفتح تغییر نام میافته است، میگوید که نظامیانی که در رژیم گذشته در بخش قوای هوایی فعالیت داشتند دوباره به وظایفشان دعوت شده و کارهایشان را از سر گرفته اند. به گفته عمری، این نظامیان که از تخصص لازم برای احیای مجدد نیروی هوایی و بازسازی تجهیزات و ادوات هواپیماهای نظامی برخوردار می باشند، موفق شده اند چرخهای نیروی هوایی را بار دیگر به حرکت در بیاورند. فرمانده قلیوردی الفتح در شمال افغانستان همچنان گفته است که انجینران قوای هوایی توانسته اند تعداد از چرخبال‌هایی که قبلاً آسیب‌های جدی دیده بودند را ترمیم نمایند و بر آسمان مزار شریف به پرواز در بیاورند. فرمانده قلی وردی الفتح خاطر نشان کرده که از این نیروها در راستای تامین نمودن امنیت بهتر و مبارزه جدی با گروه‌های تروریستی چون داعش کار گرفته خواهد شد. از سوی حمزه‌الدین عاصم که به تازگی از سوی حکومت طالبان به فرماندهی نیروی هوایی در شمال افغانستان تعیین شده است، میگوید که با فعال شدن نیروی هوایی در قلی وردی الفتح یا 209 شاهین سابق، توان رزمی و دفاعی نیروهای ارتش افزایش یافته و برای مبارزه با هر گونه تهدیدات امنیتی از آمادگی‌های لازم برخوردار شده اند. عاصم یادآور گردیده که با برگشتن مجدد نظامیان پیشین به وظایفشان، فعالیت‌ها در نیروی هوایی دارد به حالت عادی برمی‌گردد. گفتنی است که با سقوط نظام جمهوریت و حاکم شدن گروه طالبان در افغانستان، نیروی هوایی این کشور مانند سایر بخش‌های نظامی از هم پاشید و بسیار از نظامیان و بالاخص صاحب منصبان بلندرتبه که دارای تخصص‌های فنی و مسلکی بودند، کشور را ترک کرده و یا از ادامه کار با نظام طالبان خودداری کردند. اما اخیراً مقامات طالبان در شمال افغانستان از بازگشت تعدادی از این نیروها به وظایفشان خبر داده، گفته‌اند که از تخصص و تجارب نظامیان پیشین در عرصه‌های مختلف کار خواهند گرفت. هرچند که گروه طالبان پس از بدست گرفتن زمام امور در افغانستان عفو عمومی اعلام نموده، مدعی‌اند که تمام افرادی را که سابقا در ارگان‌های نظامی و امنیتی کار نموده و در برابر این گروه جنگیده‌اند را بخشیده‌اند و از آنان خواسته شده تا مجدداً بر سر وظایفشان برگردند. اما نظامیان پیشین از ترس این که مبادا سوی طالبان مورد مؤاخذه و پیگرد قرار بگیرند و به جرم کار کردن در نظام جمهوریت محاکمه و مجازات شوند، حاضر به پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی طالبان نشده و یا کمتر به کارهای سابقشان بازگشته اند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
بر اساس دستور طالبان، زنان تنها روزهای دوشنبه و چهارشنبه می توانند به زیارت روضه منصوب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بروند و سایر روزهای هفته اجازه ورود به این محل زیارتی را ندارند. شاهدان در شهر مزار شریف گفتند که بر اساس دستور تازه طالبان، زنان با وجود همراهی همسران و نزدیکان خود به جز روزهای دوشنبه و چهارشنبه اجازه ورود به روضه شریف را ندارند. به گفته آنان، محدودیت طالبان علیه زنان روز به روز در حال افزایش است و آنها نگران وضع محدودیت‌های بیشتری از سوی طالبان هستند. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان و مردان نمی‌توانند به صورت یکجا وارد محل‌های زیارتی شوند. به همین دلیل زنان قبل از ظهر و مردان بعد از ظهر به زیارت منصوب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف می‌روند. گروه طالبان برای نیروهای خود یونیفرم‌های جدید تهیه می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، امروز بر رسانه‌ها گفت نیروهای ارتش و امنیت ملی به زودی یونیفرم‌های خاص خواهند داشت. مجاهد افزود که داشتن یونیفرم‌های خاص برای نیروهای ما ضروری و نشانه نظم و انضباط است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، نیروهای این گروه با لباس‌های متفاوت از جمله محلی در شهرها مشغول انجام وظیفه هستند. نبود یونیفرم یک دست باعث شده که بسیاری از افراد استفاده جو با نام طالبان دست به اقدامات مجرمانه مانند اعمال جنایتکارانه و سرقت بزنند. به همین دلیل طالبان در روزهای اخیر 400 تن از نیروهای خودسر و فرصت طلب خود را از صفوف این گروه اخراج کرده است. برخی از سازمان‌های بین‌المللی نسبت به وقوع بحران بشری در افغانستان هشدار دادند. برنامه جهانی غذا چند قبل گفته بود که بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی 22.8 میلیون نفر، با گرسنگی شدید مواجه هستند. عدم پرداخت حقوق، از دست دادن شغل، کاهش داد و ستد و توقف انتقال دارایی‌های افغانستان از سوی بانک جهانی از دلایل عمده ناشی از این وضعیت خوانده شده است. گزارش را بشنوید از قریش، خبرنگار ما در کابل.
از وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان ابراز نگرانی می شود و تحریک اسلامی طالبان از کمک های برخی کشورها خبر می دهد. به تازگی سازمان بین المللی مهاجرت IOM از وضعیت بیجا شدگان افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته تنها 5,500,000 نفر افغانستان بیجا شده داخلی دارد که به کمک های حاجل بشری نیازمند هستند. همچنان نهادهای بین المللی از وضعیت زندگی دهقانان و مالداران افغان ابراز نگرانی کردند. برخی نهادها هشدار میدهند که 95% مردم افغانستان با فرارسیدن سرمایه زمستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و به کمک های عاجل بشری نیازمند هستند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد طالبان میگوید که امارت اسلامی با بسیاری از کشورها تماس برقرار کرده و شماری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، قطر، امارات، مسکو و شماری از کشورهای دیگر کمک‌های خود را به افغانستان فرستاده که به شکل درست توزیع می‌گردد. مجاهد:
ما فلسطین کشورهای زیاد را متقاعد بکنیم که در بخش کمک‌های بشری اخلاصمندانه و اخلاصمندانه کمک خود بکنند به افغانستان. در این راستا کشور قطر، امارات متحده امریکای عربی، همچنان مسکو، همچنان کشور ایران، کشور پاکستان، کشورهای دیگری منطقه کمک‌های بشری خود را به افغانستان فرستادند و او بسیار به نحو خوب توزیع می‌شود از طرف ارگان‌های مسئول در افغانستان. همچنان کمک‌های دیگری هم در راه است.
برخی از شخصیت‌ها و تاجران ملی نیز برای برخی از خانواده‌های نیازمند کمک‌های خود را انجام دادند. اما این در حال است که زمستان سرد در حال رسیدن است و هوا در بسیاری از ولایات افغانستان سرد گردیده و شماری از کارمندان تا هنوز حقوق چند ماهه‌شان را دریافت نکرده، اما به تازگی گفته می شود که وزارت مالیه تحریک اسلامی طالبان می کوشد تا حقوق دو ماهه کارمندان را بپردازد. هنوز کارمندان حقوقهایشان را دریافت نکرده و پولهای افغانستان هنوز در حالت انجماد قرار داره، مگر بهای مواد سوختی، چوب، نفت و گاز به شکل سرسام‌آور بلند رفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
به دنبال برگزاری کنفرانس جهانی وحدت اسلامی و اهمیت تحولات افغانستان، مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و وبینار بین‌المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان را با حضور علما و اندیشمندان اسلامی از کشورهای ایران، افغانستان، کرواسیا، فلسطین، عراق، پاکستان و هند با موضوع شاخصه‌ها و معیارهای تشکیل حکومت اسلامی، دولت فراگیر، تامین امنیت، احقاق حقوق ملت و کسب مشروعیت بین المللی برگزار می کند. این وبینار بین المللی امروز از ساعت 15 به وقت کابل و 14 به وقت تهران آغاز خواهد شد. این وبینار از طریق وبسایت، اینستاگرام و آپارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به آدرس live.taqrib.ir و تلویزیون اینترنتی ابرات به آدرس ابرات.tv پخش می شود. به گفته برگزار کنندگان این وبینار، هدف از برگزاری آن ارائه دیدگاه های علما و نخبگان جهان اسلام برای رهیافت ایجاد یک دولت اسلامی پاسخگو و فراگیر در افغانستان، احقاق حقوق همه مردم افغانستان و تامین امنیت در کشور است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. احیای مجدد نیروی هوایی ولایت بلخ توسط طالبان، ایجاد محدودیت تازه برای زیارت زنان در مزار شریف توسط طالبان و برگزاری وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات افغانستان از سوی مرکز تبیان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. با ما همراه باشید با بخش دوم این مجموعه خبری. بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قرار است 26 تا 29 عقرب در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شود. هیئتی از تجار و سرمایه گذاران غرب افغانستان هم در این نمایشگاه حضور خواهند یافت. در همین رابطه همکار ما فیض احمد محمدی گفتگوی انجام داده با حمیدالله خادم، رئیس اتاق سند و معدن ولایت هرات که دعوت میکنم بشنوید.
سلام شنونده های ارجمند، وقت شما بخیر و خوشی باشه انشاءالله. خب همونطور که استحضار دارید قرار است که نمایشگاهی در جمهوری اسلامی ایران برگزار بشه و در این نمایشگاه هم شماری از تجار، صنعتکاران و تولید کنندگان داخلی افغانستان هم اشتراک خواهند کرد. به منظور واکاوی بیشتر چند و چون برگزاری این نمایشگاه و حضور هیئت افغانستانی در این نمایشگاه گفتگو میکنیم با جناب آقای خادم، رئیس اتاق صنعت و معدن ولایت هرات، و در این خصوص جویای معلومات بیشتر میشیم. جناب آقای خادم سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنونده خوب شما.
بله تشکر میکنیم از شما. در باره برگزاری این نمایشگاه و چگونگی اشتراک هیئت افغانستانی هم در این نمایشگاه توضیحات بفرمایید.
خب طوری که شما دیدین و معلوم شریف هرات هم در جریان قرار دارن، صنایع در افغانستان مدت کوتاهی میشه که شکل گرفته و ده ها سرمایه گذار از نقاط مختلف افغانستان در شهرک صنعتی هرات سرمایه گذاری کردن. اکثرا مواد خام و تکنولوژی که در این کارخانه ها به کار رفته تکنولوژی هست از جمهوری اسلامی ایران و ما مراودات اقتصادی تجاری بسیار زیاد و دیرینه با جمهوری اسلامی ایران داشتیم و داریم. قبلا هم سرمایه گذاران و تجار افغانی و نمایشگاه های مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده شرکت کردن و در این نمایشگاه ها مراویات اقتصادی و تجارتی زیادی صورت گرفته، قراردادها و خریداری های شمار شده. به این لحاظ اشتراک هیئت اقتصادی حوزه غرب به نمایشگاهی که به تاریخ 26 برج جاری در مشهد مقدس برگزار میشه میتونه از لحاظ اقتصادی ارزش بالایی داشته باشه و ارتباطات بین تجار و سرمایه‌گذار افغان و تجار و سرمایه‌گذار جمهوری اسلامی ایران روابط تأمین بکنه و از این طریق ما میتونیم که دسترسی پیدا بکنیم به منابع دست یک. طریق حضور در نمایشگاه ها میتونن که واسطه ها را از بین بردارن و با خود تجار دست یک و تولید کننده های دست یک ایرانی روابط تأمین بکنن که این میتونه یک گام بسیار مثبت و مفید جهت رشد روابط اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بشه و این یک خبر بسیار خوب هست و ما استقبال کردیم. یکی از وظایفی که ما اتاق صنعت و معدن داره همین است که شرایط و بستر مساعد بسازه سرمایه گذاران کشورهای مختلف و زمینه را مساعد بسازه تا اینکه سرمایه گذاران افغان شرایط سفرشان مساعد بشه و دید و بازدید داشته باشند و ارتباطات با تجار و سرمایه گذاران خارجی مساعد بسازند.
جناب آقای خادم، در شرایط کنونی که حالا خب میبینید که وضعیت اقتصادی مردم به چه سمت و سوی در حال حرکت هست و همچنین هشدارهای جهانی داده شده مبنی بر اینکه اقتصاد افغانستان در حال ورشکستگی و رکود است، این اقدام چقدر شما در بهبود این وضع مؤثر میدانید؟
خب اول خب ما گفتگوهایی که از آدرس‌های مختلف مبنی بر رکود اقتصادی افغانستان پخش و نشر میشه من کاملا رد میکنم. افغانستان در موقعیت نداره که رکود اقتصادی مطلق مواجه بشه چون افغانستان از لحاظ سوغل جیشی موقعیت بسیار بالای در اقتصاد داره و افغانستان میتونه پل ارتباطی با کشورهای منطقه باشه، نقطه وصل با کشورهای منطقه باشه و از این لحاظ موقعیت جغرافیایی افغانستان حائز اهمیت هست و تمام کشورها به موقعیت افغانستان نیاز دارند و از لحاظ دیگر منابع خدادادی که در افغانستان هست، معادن سرشاری که افغانستان دارد، آب و هوای مناسبی که دارد، زمین‌های لامزروع و آماده به کشت که دارد، نیروی کار جوانی که افغانستان دارد، این ایجاب میکنه که افغانستان به عنوان یک کشور بزرگ صنعتی تبدیل بشه و ما با آینده روشن افغانستان امیدوار هستیم. بحث دیگه که اشتراک سرمایه‌گذار و تجار افغانی در چنین نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها و نشست‌های اقتصادی حائز اهمیت هست و جایگاه بسیار بالایی داره برای کسب تجارب و دسترسی به منابع. دسته یک همونطور که در اول گفتم برای تجار افغانی یک نیاز هست. همچنان سرمایه گذار و تجار ایرانی هم مجبور و مکلف هست و نیاز مبرم و اساسی دارد تا ارتباطات کاری خود با تجار و سرمایه گذار افغان تأمین بکند، چون موقعیت افغانستان در آینده نزدیک بسیار بالا خواهد شد و تغییرات بسیار کلان در عرصه اقتصادی و افغانستان رو نما میشه. بنابراین ما مشکلاتی که در گذشته داشتیم الحمدلله مشکلات و آمدن امارت اسلامی افغانستان برطرف شده، امنیت مطمئن و سرتاسری در افغانستان تضمین شده و فساد اداری که در گذشته بیداد میکرد فساد اداری برچیده شده و بهترین فرصت برای تجار و سرمایه گذار افغان و خارجی هست که بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و از این زمینی که مساعد داره استفاده بهینه بکنن و افغانستان میتونه که کشور بزرگ اقتصادی در سطح جهان و منطقه باشد. تجار و سرمایه گذار افغانستان هیچگاه بیکار نخواهد نشست و برای نجات افغانستان از این بره و از این مشکلات انشاءالله شب و روز تلاش میکنه و ما با آینده افغانستان امیدوار هستم انشاءالله.
طالبان برای اولین بار در میان کارمندان مکاتب ولایت قندهار گندم توزیع کردند. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
گزارش‌های تازه حاکی از این است که طالبان به کارمندان ده ها مکتب در ولایت قندهار گندم توزیع کرده است. بر اساس برخی گزارش‌های خبری مقامات طالبان اعلام کردند که به پرسنل معارف قندهار گندم توزیع کرده و تا به حال این توزیع و کمک ها به کارمندان 69 مکتب در این ولایت رسیده است یا توزیع شده است. در کابل هم توزیع گندم در بدل کار آغاز شده است، ولی قندهار نخستین بار شاهد چنین رویدادی است. با گذشت 3 ماه از روی کار آمدن طالبان، نقدینگی در بازار افغانستان کم شده و فقر، گرسنگی و مسائل اقتصادی افزایش پیدا کرده است. چند روز پیش معلمین در شهر قندهار در برابر ریاست معارف یا آموزش پرورش این ولایت اعتصاب خود را اعلام کردند. با خود شعارهای را حمل می کردند که با گفته آنان مسائل اقتصادی شدید دامنگیر آنان شده است و باید حقوق چندین ماهه آنان که پرداخت نشود و در سوی حکومت محلی پرداخت شود. اما طالبان اظهار نظر نکردند. بالاخره امروز این گزارش ها منتشر شده است. حکومت فعلی افغانستان یا طالبان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند و اثرات بسیار جدی این فشارها بر ملت هم نماینگر است. در عین حال در قندهار بعد از مشکلات اقتصادی اخیر در افغانستان، نگرانی از افزایش کودکان مبتلا به سوی تغذیه در این ولایت هم گزارش شده است. مقامات صحی در قندهار میگویند که بعد از تحولات اخیر کودکان مبتلا به سوی تغذیه در این ولایت افزایش پیدا کرده است. دکتر محمد صادق مسئول بخش اطفال شفاخانه میرویس شهر قندهار یا همان شفاخانه مرکزی ولایت قندهار به یک شبکه تلویزیونی خارجی گفته است که در ماه اکتبر در مقایسه با ماهای گذشته شمار کودکان بستر شده در شفاخانه به علت سوی تغذیه دو برابر شده است. مؤسسات امدادرسان بین المللی کمک های مواد خوراکی و ادویه را به شفاخانه مرکزی قندهار افزایش دادند. اما آقای صادق میگویند که افزایش قابل ملاحظه در واقعیت بستری شدن کودکان ناشی از سوی تغذیه به این معناست که مواد و ادویه‌ای که قبلا برای مدت 6 ماه کفایت میکرد حال کافی نبوده و فقط 3 یا 4 ماه دوام می آورد و گفته این مقام صحی رقم دقیق از کودکان بستر شده مبتلا به سوی تغذیه را او ارائه نکرده و میگویند که علت افزایش بستری شدن کودکان بیشتر مبتلا به سوی تغذیه در قندهار در ماه اکتبر این است که حالا جنگ 20 ساله در افغانستان خاتمه یافته و ساکنین مناطق اطراف و دوردست قندهار و ولایت‌های همجوار هم میتوانند اطفالشان را به این شفاخانه بیاورند. در گذشته ها هم مشکلات بود، اما سیستم ترانسپورت بین شهری با مشکلات جدی روبرو بوده. البته این تنها بخش کودکان نیست، با گفته مقامات افغان در مجموع نظام صحی افغانستان هم با مشکلات روبروست. طالبان همواره از نهادهای خیریه جامعه بین المللی خواهان کمک شده است. برخی نهادهای بین المللی هم مشکلات در سیستم صحی افغانستان تأیید کرده و خواهان کمک به افغانها و شفاخانه ها شده تا سیستم صحی افغانستان فلج نشود. در این حال در سلسله مشکلات اقتصادی یکی از عوامل این مشکلات اقتصادی خوشسالی جاری هم در افغانستان است. بعد از آن که حکومت سقوط کرد مشکلات زیادتر دیده شد، اما این تنها سقوط نظام یگانه عامل نبود، بلکه عوامل دیگری هم هستند که زندگی بیرون شهری را در بین مردم خصوصا در اطراف و دهات‌ها که مردم عایدشان تنها حقوق و معاش و یا تجارت نبوده بلکه با باغ و باغداری و زراعت و کارهای شخصی در اطراف ولسوالی ها مصروف بودند، آنان هم متاثر شده از این تحولات و زیادتر عامل این کتله از مردم تحولات سیاسی و اقتصادی شهری نه بلکه تاثیرات خوشسالی هم است. اگر به مرکز افغانستان و مناطقی که از جنگ نسبتاً زیاد متاثر نبود مانند ولایت دایکندی در مرکز افغانستان، در اون ولایت گزارش ها حاکی از آن است که تاثیر خوشسالی بر محصولات باغداری و زراعت در این ولایت تاثیر بسیار زیاد کرده و کاهش 70% حاصلات باغداری شده، یعنی کاهش پیدا کرده و سبب تشدید فقر در این ولایت گردیده است. مسئولان پیشین ریاست زراعت دایکندی میگویند که محصولات بادام این ولایت امسال به دلیل خشکسالی از نگاه کمیت و کیفیت به گونه بی پیشینه متاثر شده و کاهش یافته است. سید عبدالواحد فیروزی رئیس پیشین زراعت دایکندی به خبرنگاران گفته است که امسال بر اثر خشکسالی تمامی محصولات زراعتی و باغداری دهقانان و باغداران دایکندی به شدت آسیب دیده است. به گفته او افزون بر کاهش حاصلات بادام، غلجات و سبزیجات نیز متاثر شده است. آقای فیروزی میگویند که بسیاری از باشندگان دایکندی پول را که به دست می آوردن از فروش حاصلات بادام بود و بیشترین زمین های زراعتی تحت کاشت درختان بادام قرار دارد. با این حال امسال بر اثر خشکسالی برداشت بادام نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و با گفته مسئولان پیشین اداره زراعت در زمانی که بادام به آب نیاز داشت دایکندی با کم آبی مواجه بود و به همین دلیل کیفیت این محصول مهم باقی نیز 100% پایین آمده است. بادام یکی از نباتات مهم مازاد و استراتژیک در ولایت دایکندی است. بیشترین منبع عایداتی باشندگان این ولایت است و ویژه باغداران و کشاورزان را همین محصول باقی تشکیل می‌دهند. رئیس پیشین زراعت ولایت دایکندی میگویند که به صورت عمومی امسال در حدود 70% حاصلات بادام کاهش پیدا کرده و به گفته او به دلیل نبود آب کافی امسال کیفیت بادام دایکندی 100% پایین آمده و از این ناحیه باغداران آسیب بسیار جدی دیده است. البته طوری که در مورد مسائل و مشکلات مردم و باشندگان دایکندی گفتم، همچنین هلمند اروزگان هم از ولایت‌های زراعتی در جنوب افغانستان است که خشکسالی جاری شدیداً متاثر شده است و زابل هم در جوار قندهار بادام مشهور دارد و زراعت و باغداری مشهور. در مجموع اگر جمع‌بندی شود به این نتیجه می‌رسیم که امسال سال بسیار سخت برای افغان ها بودند، علاوه از این که از تحولات سیاسی از نگاه اقتصادی به شدت متاثر شدند به سطح بزرگ، اما مردم کم درآمد در بیرون از شهرها خوشسالی شدید متاثر کرده. به این امید هستند که سال نو با سال آبسالی باشد و همچنین دامنه کشمکش های سیاسی و ناامیدی ها از افغانستان جمع گردد.
شنونده های عزیز و ارجمند، گزارش عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان، پیرامون وضعیت اقتصادی این مناطق. و پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. یک بار دیگر میلاد با سعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به گفتگوهای اخیر معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با تروکای اروپایی. علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در چند روز گذشته گفتگوهای سازنده‌ای با ترویکای اروپایی برای نزدیکتر شدن دیدگاه‌های مقام‌های سیاسی ایران و طرف‌های اروپایی برجام داشته است. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در ادامه سفر به پایتخت‌های سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس روز جمعه گذشته و در آخرین مرحله از سفر اروپایی خود برای دیدار و گفتگو با مقام‌های اسپانیا وارد مادرید شد. آقای باقری در مادرید هم علاوه بر مذاکرات دو جانبه با مقام‌های اسپانیا، با آنریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست کمیسیون مشترک برجام را بر عهده دارد، دیدار کرد. در رابطه با گفتگوهای آقای باقری، محمد قادری کارشناس ارشد مسائل بین الملل میگوید
در دیدارهای دو جانبه‌ای که در این کشورها صورت گرفت، روابط فیما بین ایران و هر کدوم از این کشورها جداگانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مثلا در لندن پیرامون بحث بدهی انگلیسی ها به جمهوری اسلامی ایران بحث شد، طبق توافقی که صورت گرفت قرار شد که این بدهی در اسرع وقت پرداخت بشه، بدهی که مربوط به محموله ای هست که در ابتدای انقلاب انگلیسی ها خریداری کرده بودند و پولش رو در واقع نداده بودند. نکته دوم این که خب در طی این مباحثی که صورت گرفت در این نشست ها، بحث مذاکرات آینده به عنوان یک موضوع مهم هم مورد بحث قرار گرفت. نکته حائز اهمیت این بود که جمهوری اسلامی ایران در این نشست ها سعی کرد یادآوری بکنه لزوم ایفای نقش مستقل سه کشور اروپایی، و در این ملاقات ها به این نکته تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران مذاکره رو به طور فرسایشی یا برای احیاء برجام الزاماً انجام نمیده. اون نکته‌ای که حائز اهمیت است برای جمهوری اسلامی ایران، رفع تمام تحریم‌ها و دادن تضمین برای ادامه توافق و موضوع راستی آزمایی هست.
باید گفت آمریکا با نقض برجام و قطعنامه 2231 و اعمال تحریم‌های فراقانونی تنها به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد نکرده، بلکه به کشورهای دیگر عضو برجام نیز خسارت وارد کرده، زیرا آنان تعاملات اقتصادی با ایران داشتند. ایران خواستار تعهدی مبنی بر این است که آمریکا بار دیگر از برجام خارج نخواهد شد. از این دیدگاه موضوعی که باید در مرحله اول به آن رسیدگی شود، لغو تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. کارشناسان میگویند تجربه مذاکرات قبل نشان داد اقدام یک طرفه نمیتواند نتیجه قابل قبولی برای تضمین حقوق ایران در برجام داشته باشد. واضح است که باید نشانه‌های مثبتی از طرف مقابل دیده شود تا ایران هم بر مبنای حقوق متقابل و منطق سیاسی و بین المللی به تعهدات برجام عمل کند. مهدی زاکریان تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است نخستین کاری که آمریکا باید انجام دهد این است که به تعهدات خود برگردد و تحریم‌هایی که آمریکا اعمال کرده و نقض برجام است را کاملا لغو کند. عماد آبشناس، دیگر کارشناس مسائل بین الملل، هم در این زمینه معتقد است که
وقتی که ایران اومد 5 کشور دیگه و شورای امنیت و اتحادیه اروپا رو در این مذاکرات دخیل کرد، به این دلیل بود که از همون اولش هم میدونستن آمریکا این تعهدات رو اجرا نخواهد کرد، چون آمریکا سابقهش خیلی خراب بود. و خب این 5 کشور دیگر و اتحادیه اروپا و شورای امنیت قرار بود ضامن اجرای تعهدات آمریکا باشن. امروز هم میبینیم که آمریکایی‌ها علارغم اینکه به صورت سیاسی دارن وانمود میکنن که میخوان برگردن به برجام و تعهدات خودشون رو عمل کنن، ولی عملا دارن سنگ اندازی میکنن. یعنی 6 دور گفتگوهایی که در زمان دوران دولت قبل، دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده ایرانی در وین داشتن، در نتیجه همه اون گفتگوها به دلیل عدم پایبندی ایالات متحده به تعهدات خودش و اینکه ایالات متحده حاضر نبود هیچ تضمینی بده که اگر برگرده به برجام تعهدات خودش رو اجرا خواهد کرد، و زیادی خواهی های ایالات متحده موجب شد که اون 6 دور گفتگوها بی نتیجه بمونه. در واقع الان یک بحث جدیدی که مطرح هست اینه که خب حالا ایالات متحده حاضر نیست که به تعهدات خودش عمل کنه، باقی مونده اعضای برجام که ملزم به اجرای تعهدات خودشون هستن. ما مشاهده کردیم که در زمانی که ایالات متحده از برجام خارج شد، اروپایی‌ها اومدن طرحی رو به نام SPV ابتدا مطرح کردن و گفتن که خب ما با این طرح پوششی بر خروج ایالات متحده فراهم می‌کنیم، که اون اجرا نشد. بعد اومدن طرح دومی به نام INSTEX رو مطرح کردن، باز اون اجرا نشد. الان اروپایی‌ها یک سری وعده وعیدهایی رو میتونیم بگیم دارن مطرح میکنن که اونها بیان جایگزین آمریکایی‌ها در رفع تحریم‌ها و پوشش قصور آمریکا در اجرای تعهداتش بشن. الان این سفرهای آقای باقری به کشورهای مختلف اروپایی به نوعی میتونیم بگیم که سمزاج نظر اعضای اتحادیه اروپا به علاوه انگلیس، چون انگلیس دیگه الان توی اتحادیه اروپا نیست، هست که ببینن که واقعا آیا اروپایی ها یک تصمیم واقعی دارن مبنی بر این که بیان یک پوششی بر خروج ایالات متحده از برجام فراهم کنن یا نه.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه گذشته در اینستاگرام نوشت جمهوری اسلامی ایران قصد ندارد در بن‌بست‌های باقی مانده از گفتگوهای پیشین بماند و اگر طرف‌های مقابل با رویکرد جدی و مثبت وارد وین شوند، دستیابی به یک توافق خوب، آن هم در کوتاه مدت، امکان پذیر است. اروپایی‌ها از ایران می‌خواهند به تعهدات برجام بازگردد، در حالی که در این زمینه یک مطالبه جدی از سوی ترائیکای اروپایی از امریکایی ها مطرح نشده است. مهمترین مسئله‌ای که به گفته کارشناسان باید مشخص شود اقدامات مربوط به لغو تحریم هاست. ایالات متحده همان گونه که از توافق خارج شد و تحریم های غیرقانونی علیه ایران وضع کرد، به همان صورت نیز میتواند به توافق برگشته و قانون شکنی را خاتمه دهد. اقدام در این زمینه باید از طریق گروه های کارشناسی راستی آزمایی شود. البته با توجه به اهمیت موضوع برای همه طرف های توافق برجام و فرصت اندک باقی مانده در این زمینه، انتظار می رود اروپایی ها با رویکرد جدی در مذاکرات 29 نوامبر در وین شرکت کنند تا مذاکرات به یک جنبندی قابل قبول برای لغو تحریم ها منجر شود. اما در رابطه با رویکرد اروپا، یک انتقادی که کارشناسان مطرح می کنند این است که کشورهای اروپایی سیاست مستقلانه ندارند. در این زمینه از محترم محمد قادری کارشناس ارشد مسائل بین الملل پرسیدیم که آیا واقعا کشورهای اروپایی توان آن را ندارند یا ای که اراده گرفتن سیاست مستقل در این زمینه را ندارند؟
به نظر میرسه که مهمتر از نبودن اراده، توان دیپلماتیک اروپا شدت افول پیدا کرده و دلیل اون همین هست که در تمام فرایندهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی حتی و اجتماعی اروپا خودش رو به عنوان یک پیرامون ایالات متحده تعریف کرده. طی سالهای گذشته به ویژه در دوره ترامپ موضوع برگزیت یکی از همین موضوعات بود که عملا یکی از ارکان مهم اتحادیه اروپا رو از هم گسست و به خاطر همین الان ما مشاهده میکنیم که یک در واقع فضایی در اروپا حاکم هست که اساساً هیچ اراده و توانی برای ایفای نقش مستقل نسبت به ایالات متحده وجود نداره. اما از اون سو اون چیزی که برای جمهوری اسلامی ایران اولویت داره این هست که چنانچه اروپایی ها پس از خروج ترامپ از برجام وعده داده بودن که ایران رو در تأمین منافع مندرج در برجام مک بکنند با در واقع تضمین دادن انجام تعهدات خودشون، اما این اتفاق نیفتاده. بنابراین ایران در حال حاضر چاره‌ای جز این نداره که بخواد اقدامات مقابله انجام بده و اگر اروپا به دنبال احیای برجام هست طبیعی است به جای فشار بر ایران باید فشار خودش رو بر ایالات متحده متمرکز بکنه، کشوری که یک جانبه از برجام خارج شده و حاضر نیست هزینه های این خروج غیر قانونی خودش رو بپردازه و در کنار مذاکرات ایران با چهار به علاوه یک هم داره دست اندازی میکنه در این فرایند. چنانچه ما شاهد این هستیم که با فشار بر رافائل گروسی مدیر کل آژانس داره نهاد حقوقی آژانس رو هم آلوده میکنه به رفتارهای سیاسی و غیر فنی، چیزی که خب اساساً در چارچوب وظایف آژانس دیده نشده.
اما در این شرایط با توجه به تحولاتی که به خصوص در چند ماه گذشته شاهدان بودیم، نقش اروپا چگونه قابل ارزیابی است؟ عماد آبشناس تحلیلگر مسائل بین الملل در این زمینه معتقد است که
قبل از اینکه تحریم‌های شورای امنیت بر علیه ایران اعمال بشه سال 2011 میلادی، خب ما تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران رو داشتیم، تحریم‌های ثانویه رو هم داشتیم، اما چون کشورهای جهان به تحریم‌های آمریکا تمکین نمی‌کردن ایران مشکل خاصی به اون صورت نداشت. نمی‌تونیم بگیم اصلا مشکل نداشت، ولی مشکل خاصی نداشت، میتونست با کشورهای مختلف جهان تعامل کنه. بعد از اعمال اون تحریم‌های شورای امنیت بود که همه کشورهای جهان با هم بر علیه ایران متحد شدن، یعنی اکثر کشورها و سیستم بانکی ایران رو بستن و خب به ایران فشار اومد. در زمان امضای برجام خب این امید بود که اگر احیانا آمریکا بخواد بیاد از تعهدات خودی سرپیچی بکنه، اتحادیه اروپا قانونی به نام قانون چتر که برای کوبا اینها سال 1992 تصویب کرده بودن که در با تحریم‌های آمریکا مقابله می‌کنه و چتر حمایتی برای شرکت‌ها و بانک‌هایی که با کوبا تعامل می‌کنه فراهم می‌کنه، یه همچین قانونی رو برای ایران هم تصویب کنن که متأسفانه اروپایی‌ها این کارو نکردن. الان ظاهراً اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن که گره این بحث برجام فقط از این طریق باز میشه که یه همچین قانونی تصویب بشه، در صورتی که ایالات متحده هیچ تعهدی نده که خب پایبند تعهدات خودش خواهد بود.
به هر صورت مواضع ایران درباره برجام کاملا شفاف و صریح است و نشان می‌دهد که ایران به دنبال مذاکرات جدید نیست، بلکه آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد اعتماد سازی در زمینه نحوه بازگشت طرف مقابل به توافق‌های تصریح شده در برجام است. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
روزنه دریچه‌ای رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه روزنه و با موضوع بررسی علل شکست آمریکا در مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی در افغانستان در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما تا انتهای این گفتار باشید. امریکا در سال 2001 میلادی به بهانه از بین بردن تروریست ها در افغانستان، به خصوص گروه القاعده، به این کشور حمله و آن را اشغال کرد. در واقع حمله 11 سپتامبر سال 2001 به برج‌های دوگانه در امریکا که چرایی و عوامل آن همچنان در حالی از ابهام قرار دارد، فرصت مناسبی را برای واشنگتن فراهم کرد تا با ژست مقابله با تروریسم افغانستان را اشغال کند. با گذشت دو دهه جهانیان شاهدند که همان گروه‌های افراطی و شبه نظامی که از دیدگاه آمریکا تروریست بودند و تروریست‌های القاعده را در افغانستان پناه داده بودند، در توافق با قصر سفید زمینه خروج خفتبار آمریکا از افغانستان را فراهم کردند. به اعتقاد مکس ابرامز، مدرس دانشگاه و تحلیلگر ارشد آمریکایی که سابقه فعالیت در اندیشکده شورای روابط خارجی این کشور را نیز دارد، امریکا که برای از بین بردن القاعده و تحویل بن لادن سرکرده آن از سوی طالبان به افغانستان لشکرکشی کرد، بعد از دو دهه با التماس از طالبان خواست که از نیروهای امریکایی در برابر گروه تروریستی داعش دفاع کنند. بسیاری از مقامات سیاسی و فرماندهان نظامی آمریکا اعتراف میکنند که گروه القاعده همچنان فعال است و در حال تقویت موقعیت خود در افغانستان میباشد. در این شرایط سوال اساسی برای مردم افغانستان و افکار عمومی جهانی این است که چرا بعد از دو دهه حضور نظامی آمریکا و سازمان ناتو در افغانستان، گروه‌های شبه نظامی افراطی و سازمان‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعال هستند و از حدود 4 سال گذشته نیز گروه تروریستی با نام داعش با آنها اضافه شده است. در پاسخ به این سوال مهم، ناظران سیاسی بر این باورند که آمریکا در دو دهه گذشته نه تنها با تروریست‌ها در افغانستان مقابله نکرد، بلکه با حمایت و سازماندهی مجدد آنها در تلاش است در پازل سیاست منطقه‌ای خود از آنها استفاده نماید. واقعیت این است که پس از فروپاشی شوروی، سیاست راهبردی آمریکا برای مقابله با مخالفان خود و همچنین